شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، من سلام عرض می‌کنم.
آیتون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کردید.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم و متقابلاً تشکر می‌کنم از فرصتی که به بنده میدید.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری به رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و در دو جلسه گذشته به اختلال شخصیت وابسته و وسواس یا فکر وسواس پرداختیم. جناب دکتر، می‌خواستم محبت کنید و در آغاز به طور خلاصه از گفتگوی دو جلسه پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خدمت عرض کنم که ما در یکی دو جلسه گذشته به ویژه در ارتباط با بیماری وسواس یا اون چی که به طور اختصار بهش OCD یا OCD میگن، استفاده برای اینکه راحت تر بشه تلفظ یا به خاطر استفاده از این پس، بیماری OCD به اصطلاح یا Obsessive Compulsive به اصطلاح Disease رو ما دنبال کردیم که عبارت است از یک بیماری که در اونجا افکار منفی اتوماتیک میان و یک حالت اضطراب رو در یک روند تکراری بر مریض تحمیل میکنیم، به این معنا که مریض در یک مسئله مکس میکنه، این مکسش اجباری و خارج از اراده و کنترل خودش است. یک مثال مکانیکی در موزیک اگر بزنم، فرض بفرمایید که شما هرگاه اون گرامافون های قدیم رو که در نظر دیگه میدیدید که سوزن یه جای وای میساد و دیگه مثلا اون شیار رو عوض نمی کرد و مرتبا شما میدید که سطح همون چیز رو تکرار میده. وقتی که نوار شما در ضبط صوت مثلا گیری میکنه، میدید که اصطلاحا میکوبه روی یک قسمت فقط از نوار و صدا مرتبا تکرار میشه. با قدری ساده سازی برای تفهیم مطلب میشه اینجوری این پارالل رو رسم کرد به اصطلاح توضیح داد. در بیماری افکار اجباری یا به اصطلاح وسواس، مریض با وجودی که آگاهی داره به اینکه این فکر معقول نیست، این فکر طبیعی نیست، اما این فکر به گونه‌ای بر او تحمیل میشه، بر ذهن او تحمیل میشه، یک رفتار تکراری رو ایجاد میکنه که من نمونه هاشو عرض میکنم. فرض بفرمایید که بیمار دستشو همین الان شسته، خب احساس می دستش کثیفه. به هر حال شستن دست به ویژه وقتی که آدم از سر کار میاد از بیرون میاد، اینا به خودی خود مسئله نیست که بدیهی و ضروری هم است، اما بعد از اینکه دستش رو شست مجددا یه دقیقه بعدش دوباره میشوره و بعد این عمل رو مثلا 10 بار و از موقع بیشتر تکرار میکنه. یا فرض بفرمایید که شب که میخواد بخوابه، میخواد که چک کنه که در خروجی قفلش برای قفل هست و باز نیست. این خود چک کردن قفل در به خودی خود یک کار امنیتی و درسته یک بار، ولی این کار رو مریض در بیماری OCD به اصطلاح میتونه 10 بار هم انجام بده و بعد تازه دوباره از رخت خوابش بره بیرون که آیا این کار رو کرده و در بسته هست یعنی با وجودی که میدونه که بسته هست. طبیعی است که خب پیامد مستقیم یک همچین فکر اجباری که رفتار اجباری ایجاد میکنه در فرد میتونه اضطراب و دلهوره بسیار زیاد باشه و میکنه، یک نوعی نگرانی عمیق در مریض ایجاد میکنه که قرار و خلاصه آرامش مریض ازش میگیره. این به طور خلاصه در اثبات با بیماری افکار وسواس، افکار اجباری که ما سعی میکنیم بهش بگیم بیماری OCD. به هر ترتیب یک توضیح کلی بد نیست بدیم و از این اصطلاح مقدمه استفاده بکنیم. در اساس با کل بیماری های روحی اساسا شما کمترین بیماری میتونید پیدا کنید که یک شیرازه از اضطراب و ترس درش نباشه. به عبارت دیگه ترس مخرج مشترک همه بیماری های روحی است. در همه بیماری های روحی بدون استثنا شما ترس دارید. در بیماری بردلان یک ترس بسیار زیاد است. در بیماری افسردگی شما این ترس رو دارید. در بیماری اجباری وسواس یا OCD اینو می‌بینی و در بسیاری از بیماری های دیگه و در همه اختلال شخصیت ها شما یک ترس داریم. ما در نارسیسیز توضیح دادیم که ترس از این که بیرون، یعنی عامل بیرونی، انسان ها بدبین هستند و خائن هستند و خود نمیدونم بدخواه هستند و دشمن اون فرد نارسیسیز هستند، یک دیوار دفاعی بسیار بلندی تشکیل میشد که در اونجا یک قدرت طلبی مفرط و بیمارگونه برای داشتن کنترل بر این محیط ناسازگار متخاصم خلاصه ایجاد بشه، یعنی اون کنترل لازم میشد، یعنی اون قدرت طلبی بیمارگونه نتیجه اون فکری بود که خودش حاصل یک ترس بود از اینکه محیط الزاماً محیطی سازگار دوستان نیست، همه علیه من هستن و در این حال خودش سعی میکرد که اصلا به عنوان نردبان ترقی استفاده میکرد. بنابراین پایه و پلتفرم همه بیماری های روحی ترس هست و از جمله در بیماری OCD که در برنامه گذاشتم بنده عرض کردم. اگر که مقایسه بکنیم با بیماری های جسمی، مخرج مشترک همه بیماری های جسمی درده. شما در بیماری جسمی درد رو دارید که خود درد فقط ناشی از هم درد به مفهوم نورولوژیک و هم خب در خودش ترس رو هم ایجاد خواهد کرد و تیگه به نوع بیماری، طبیعت و کاراکترش. در بیماری های روحی شما ترس رو دارید. بنابراین ترس و درد اینها دو تا دشمن انسان بودن در طول تاریخ، همچنان هم تا زمانی که ما مجهز بشیم به درمان های مؤثر ما اینها رو متاسفانه خواهیم داشت. این به طور خلاصه و عمومی در ارتباط با برنامه بیماری OCD یا بیماری وسواس و افکار اجباری. قول داده بودیم که در این برنامه قدری در ارتباط با درمان این بیماری صحبت کنیم، به طور اگر که من هفته گذشته صحبت نکرده باشم فکر نمی کنم.
درمان بیماری وسواس جبری و اختلال شخصیت با وابسته رو فرمودین که با هم مطرح
با هم میگیم. درسته. بله کاملا درسته. خدمت شما عرض کنم که ما وقتی مریض رو داریم و میخواییم که کمکش بکنیم، کمک درمانی، طبیعی است که خب میباید بفهمیم سؤال مرکزی مریضی هست، یعنی مسئله مرکزی مریض چی هست. توی این رابطه همچنان که در درمان بیماری های قبلی هم بنده عرض کردم، داشتن صبر و شکیبایی در گرفتن این به اصطلاح داستان و شرحال مریض بسیار مهمه، یعنی مجموعه اطلاعاتی که به ما داده میشه از طرف مریض، این اطلاعات مهم هست برای اینکه ما بتونیم یک تحلیل درست، یک ارزیابی درست و یک تشخیص درست داشته باشیم. تشخیص درست این امید رو فراهم میکنه که درمان درست بشه و در نتیجه خب مریض علائم بیماریزاییش رو از دست بده و سالم بشه و یا لااقل اونقدر راحت بشه و به هر حال بارش کم بشه که بتونه بخوابه، بتونه زندگی قابل قبولی داشته باشه. بسیاری از بیماری‌های روحی متأسفانه 100% قابل درمان نیست، یا لااقل در کوتاه مدت قابل درمان نیستن و بسیاری از بیماری‌های روحی امکانات فراوانی رو در سطوح متفاوت میخوان که مریض علاج بشه و بتونه 100% انرژی های فکری و جسمیش رو در جهت اون خلاقیتش و شکوفایی استعدادش استفاده بکنه. بنابراین اینجا خواهید دید که مسئله تشخیص بسیار مهمه. تشخیص در از پیش فرض یک درمان موفق است. اجازه بدید یک مدلی رو با هم اینجا ترسیم کنیم برای اینکه فهم پروسه تشخیص و درمان رو یک بار برای همیشه گفته باشیم. یک مدلی که این مدل بتونه هم تصویری از داستان به ما بده و هم این که خیلی روشمند بکنه و جهتگیری بده به ما در رویکرد و در ارتباط ما با بیماری های روحی. برای اینکه واقعیتش اینه که ما هرچقدر بنده خود من بیشتر کار میکنم، بیشتر مطالعه میکنم، بیشتر تحقیق میکنم، کمتر میفهم یا لااقل سوال هم بیشتر میشه. یعنی میخوام بگم که به قدری وسیع هست این عرصه از علم پزشکی که دانش ما بسیار بسیار ناچیزه در ارتباط و حجم مسائلی که امروز بشر باش دست به گریبان هست. دانش ما بسیار کمه و نیاز به تحقیق فراوان. اجازه بدید این مدل رو نگاه کنیم. ابتدا باید ببینیم مریض کی هست و برای چه مراجعه می کنه. مریض در ساده‌ترین شکلش قطعا فردی است که سیمتوم هایی رو داره، یعنی ناراحتی داره که ناراحتی به زبان علمی میگیم سیمتوم، یعنی علائم کلینیکی رو داره که اینو وادار میکنه به این که این بیاد مراجعه بکنه به دستگاه درمانی و کمک بخواد. البته توجه داشته باشید که خیلی از آدما هستن که این سیمتوم ها رو دارن ولی مراجعه نمیکنن. نمیان پزشک. دلایل متفاوتی وجود داره ولی این سوال مطرح میشه قطعا خب چرا این کارو نمیکنن؟ خیلی از مریضان هستن که علائم کلینیکی و بالینی و مهم بیماری جسمی رو دارن و این کارو نمیکنن. مثلا شما افرادی رو دارید که وزنشون کم میشه، اختلال تغذیه دارن، متابولیسمشون درست کار نمیکنه، حرارت بدن بالا پایین میشه، بیون که سرما خورده باشن و بسیاری ناهنجاری های دیگه در دستگاه هورمونی، در دستگاه حرکتی اسکلت و در پوست و بسیاری از ارگان های دیگه، اما مراجعه نمیکنن. دو تا دلیل متفاوت وجود داره. دلیل ابتدایی ترین و معمول ترین دلیل سهل انگاری نسبت به سلامتی خود، بد بهداشتی به اصطلاح، و مورد بعدی اینه که تا زمانی که به نظر میاد، تا زمانی که مشکلات جسمی و روحی ما راهبند فعالیت روزانمون نشه، ما مراجعه نمی‌کنیم برای درمان. و به همین خاطر است که شما بسیاری از خود درمانی ها رو که در از غلط درمانی هستند در بسیاری موارد می‌بینید که اعمال میشه. ملت فکر میکنه که هر گونه معده دردی رو ولو که خونریزی هم در کاره با آب نبات یعنی نبات داغ و اینها میشه حل کرد. بسیاری از بیماری پوستی رو با چهار تا مثلا گیاهی که از طبیعت پیدا میشه، میشه جوشوند و بعد گذاشت و نمیشه حل کرد، در حالی که یک عفونت باکتریایی رو شما نمیتونید هیچ کاریش کنید که باید آنتی بیوتیک حتما مریض بده. بنابراین اما مهم مشترکترین یا عمومی ترین علت عدم مراجعه به پزشک یا دستگاه درمانی به طور کل اینه که مریض میتونه کار انجام بده در خانواده، در محیط کارش، در بیرون و در اوقات آزاد میتونه فعالیت روزانش رو دنبال کنه و پی بگیره. تا زمانی که ما در پروسه تولید در جامعه حضور داریم مریض نیستیم. از دید جامعه ما سالم هستیم ولو که درد داریم، چشممون ضعیف شده، نمیدونم که انواع اقسام مشکلات و گرفتاری ها داریم، تا زمانی که میریم سر کار جامعه میگه شما سالم هستید. خب خود ما هم که میباید مرز بذاریم و اساسا تعریف بیماری هم همینجا مرزش مشخص میشه. یعنی بیماری عبارت است از اون حالت روحی یا جسمی در فرد که مانع فعالیت روزانش میشه. به همین خاطره که ما بسیاری از خب ناراحتی های کوچیک داریم براش مراجعه نمی کنیم و قابل حل به نوعی برتد، هرچند که به نظر من هیچ ناراحتی رو نباید همینجوری از کنارش گذاشت. خیلی خوب، پس اینجا یک شاخص اساس شما به دست آوردید. پس بیماری عبارت از اون معضلی جسمی یا روحی که مانع فعالیت های روزانه فرد میشه. پس اگر این چنین است میباید هدف نهایی یک درمان موفق بازگرداندن فانکسیون های اجتماعی، خانوادگی، فردی باشه که اون فرد مجدداً همه فعالیت سابقش رو از سر بگیره و اون لایف کوالیتی به اصطلاح برگرده. این اون خط کش یا میزان یا ترازویی است که میتونه کیفیت درمان شما رو اندازه‌گیری بکنه، ارزیابی بکنه و نمره بده بهش که درمانی که شما انجام دادید موفق هست یا نیست. این رو به ویژه در آخرین تجربات علمی الان زیاد روش تاکید میکنن که درمان موفق اون درمانی نیست که مریض رو راضی میکنه، مریض برمیگرده و در ملاقات بعدی با پزشک میگه که من خوشحالم، خوب میخوابم، خوب میخورم، مشکلاتم برطرف شده. این کافی نیست، خوب است اما کافی نیست. درمان موفق زمانی انجام شده که شما همه کیفیت های سابق مریض رو بهش برگردونده باشید که همانا و به ویژه فعالیت های اجتماعی و بیرونی اوست. اینه که خب این یه شاخص بسیار مهمه. خب حالا برگردیم این مدلی که من قرار رو ترسیم میکنم. ما گفتیم که مریض رو تعریف کردیم، گفتیم مریض عبارت از انسانی که و یا حیوانی، البته ولی به هر ساعتی در این مورد حالا ما انسان رو مطرح میکنیم، مریض عبارت از فرد یا انسانی است که علائم کلینیکی خاصی داره که این علائم کلینیکی مانع کار اوست، مانع فعالیت های او در خانواده و در بیرون هست و مراجعه می کنه به دستگاه درمانی. خیلی خوب، پس اینجا شما فرد سالم رو دارید که میاد به دستگاه درمانی با سیمتوم هاش حالا و یک داستان رو به دستگاه درمانی میگه که عبارت است از توصیف علائم کلینیکی، مثلا سیمتوم های خیلی مشخص و روشن و شکایت میکنه از دست این که ناراحته، از این ناراحتی. خب اینجا تا اینجا شما سیمتوم ها رو دارید، علائم کلینیکی دارید، ولی پشت این مریض به عنوان یک فرد یا انسان یک تاریخچه ای هست، یعنی یک بخصوص در روان درمانی و در روان پزشکی، یعنی این انسان بالغی که پیش شما اومده یک دوران کودکی داشته، یک دوران نوجوانی داشته، یک دوران جوانی داشته، یک پروسه طولانی طی کرده، تأثیر اون پروسه رشد و نمو و سیر بلوغ این فرد چه تأثیری گذاشته در تکوین شخصیتش که بحث محوری این سری از برنامه رادیو است و در تولید سیمتوم های الان. آیا ارتباطی برقرار هست بین وضعیت فعلی مریض و سابقش؟ این سوال به ویژه در روانپزشکی مرکزیت داره. در بیماری های جسمی شما می توانید خب قدری این رو نادیده بگیرید، نه 100%، اما الزاماً نیازی بهش نداری. مثلا من به عنوان جراح به هیچ عنوان احتیاج بی ندارم که مریض من یک کلمه صحبت کنه. هرگاه که مشکلش مثلا پانکریاتیت باشه، یعنی التهاب لوز المعده اورژانس و فوری، من میتونم با یه تست از آنزیم آمیلاز که از روز مده ترشو میشه ثابت کنم که مریض پانکریاتیت اورژانس داره و بستریش کنم و همه درمان های موفق رو انجام بدم بیون که مریض یک کلمه هم حرف بزنه. یعنی اینجا میخوام اینو بگم با این مثال که در بیماری های روانی چقدر و روحی چقدر کار مشکله. اگر امروز مریض شما وابسته هست، شما از اختلال شخصیت وابسته حرف میزنید، یعنی هر گونه تصمیم گیری این فرد وابسته هست و منوط و مشروط هست به تایید دیگران، به کمک دیگران، به مساعدت و حمایتی که دیگران میکنن، یا مریض شما افکار اجباری OCD داره، یعنی افکار اجباری که رفتار اجباری درش ایجاد میکنه، این رفتار یا این اختلال رفتاری چیزی نیست که یک شبه در مریض شما ایجاد شده باشه، بلکه سالها طول کشیده یا دوران طولانی طول کشیده، مضاف بر این که ارتباطی هست قطعا بین وضعیت روحی فعلی مریض و پروسه‌ای که طی کرده از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی، میزان تحصیلات و مسائل فراوان دیگه. پس شما میبینید که در بیماری های روحی در این حال که شما الزاماً به پایه های فیزیولوژیکی مریضی توجه میکنید و باید بکنید، یعنی سعی میکنید که مریض رو مثل مریضی های جسمی توضیح آناتومیک فیزیولوژیک بدید، توضیح فانکسیونی به اصطلاح بدید و از اون نگاه ابتدا بهش نگاه، از اون منظر که خب در دسترس‌تر و به اصطلاح قابل فهمتره، میباید که به جنبه های رفتاری، شخصیتی، اجتماعی، محیطی، یعنی اون چی که خارج از ذهن و رفتار فرد هست هم توجه کنید. و به این خاطر است که میگم صبر و شکیبایی بسیار زیادی لازم هست اگر که شما میخواید مریض رو بفهمید و اگر که هدف درمان شما یک برنامه درمانی موفق هست میباید که انرژی زیادی گذاشته بشه روی گذشته مریض و اینکه اطلاعات شما از مجموعه مشکل ها و سیمتوم ها و علائم کلینیکی مریض اطلاعاتی باشه حتی الامکان کامل و چند جانبه. حالا در این حال مسئله به این سختی هم نیست، یعنی شما خب یک سری کانال های برای جمع آوری اطلاعات هم دارید. مریض رو دارید که کانال اصلی و به اصطلاح منبع اصلی اطلاعات است. مریض هست که این مشکل رو داره و قطعا شما میباید اعتماد کنید و همه اطلاعات رو بگید. ولی الزاما این گونه نیست، یعنی مریض شما میتونه بخشی از اطلاعات رو مخفی کنه متاسفانه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، بسته به اینکه در کدوم کشور و یا در کدوم به اصطلاح چارچوب فرهنگی شما کار میکنید، سنت های اجتماعی چگونه است، مریض شما میتونه بخشی از علائم کلینیکی رو پنهان کنه، به هر ترتیب روش نشه، خجالت بکشه، برای شرم آور بشه. خوشمه کانالی داری و اون عبارت از افرادی که پیرامون این مریض زندگی میکنن، خانواده این مریض، همسر، شوهرش، پدر، مادر، والدین، فرزندان، اینها در واقع چه میگن اون چشمه ها یا مراکز اطلاعاتی بعدی شما هستن که شما منبع اطلاعاتی هستن که شما میتونید اطلاعاتی رو که مریض داده یک تکمیل کنید، دو به نوعی تایید کنید، یک واریفیکیشن به اصطلاح انجام میدید، یعنی ببینید که مطالبی که مطرح شده تا چه اندازه دقیقه، تا کجا نادرسته و آیا میشود تکمیلش کرد یا نه. منتها باز اینجا یه مشکل شما دارید، این از یک اشکال، یک خطای سیستماتیک انجام میشه به خصوص در روان پزشکی. ما این موضوع در پزشکی جسمی و سوماتیک هم داریم و اون این است که مریضی که میاد پیش شما و مسئله رو مطرح میکنه، موضوع و مشکلی رو مطرح میکنه، یک تفسیر، یک ترجمه داره از دردی که داره. یعنی مریض روان پزشکی نیست که پیش شما میاد، یا محقق در رشته بیماری های شخصیت که نیست که، یعنی توضیحی که مریض میده از وضعیت خودش توضیحی است که درک اوست از این داستان، چه بسا تصویری که از این مشکلات خودش داره تصویری است واژگونه و اطلاعاتی هم که شما میده 180 درجه غلط. چیزی که میخوام بگم در این رابطه اینه که مریض شما از وضعیت خودش یک تعبیر میکنه و یک تعویل میکنه و شما هم الزاماً از اون چه که مریض گفته یک تفسیر و تعویض میکنه و یک سنتز انجام میدید که الزاماً مو به مو مطابقت نداره با احساسی که مریض شما داده. شما ناچارن بر حسب تجربه کلینیکی، سایر مواردی که دیدید، دانش و الا پژوهش‌ها و غیره، شما یه تحلیل انجام میدید خود شما. این تحلیل از عیناً محاسبه ماتماتیک و ریاضی قضیه نیست. خب بنابراین حالا چی شد؟ شد تفسیر از یک تفسیر. مریض از وضعیت خودش تفسیری انجام میده، یک تعویل، و شما حالا دارید اونو تازه تعبیر میکنید و اینجا میبینید خب حالا مریض در این حال که تفسیر میکنه مشکلات روحیشو، احتمالا فیلتری هم میتونه گذاشته باشه که عرض کردم، میتونه قضی با امساک و قضی با دستبستگی مطرح کرده باشه، در صورت خطای حاشیه‌ای شما بسیار بیشتر میشه. یعنی شما هی از اون مرکز فوکوس اصلی، یعنی از مسئله مرکزی فاصله بیشتر میشه. شما هرچقدر از مرکز این دایره که دایره تشخیص هست به سمت محیط برید، درمان شما خطاش بیشتره. و اینجا میخوام یک بار برای همیشه اینو توضیح بدم که تا کجا اهمیت داره مسئله تشخیص و تا کجا مهم هست که ما مسائل رو ساده سازی نکنیم و ساده نگیریم و بهای کافی رو بهش بدیم. اون چیزی که پزشک رو موفق می‌کنه در کارش، تفاوتش با پزشک بغدادیش که میتونه ناموفق باشه، در این نیست که تفاوت دانش بسیار عظیمی دارن و بسیار هنگفت، بلکه تفاوت صرفا در اینه که پزشک اول که موفق هست با علاقه کارش رو انجام میده و چه بسا حتی با دانش کمتر، اما پزشک بعدی دوچار یک نوع سرعت کوری است، یعنی فکر میکنه خود دانش زیادی داره، توجه زیادی به داده های مریض نمیکنه، در این حال نسبیت نهفته در این گزارش مریض رو به احتمال زیاد بهش توجه نمیکنه. به این ترتیب میبینید که شما یک افت اطلاعاتی دارید در این پروسه مراجعه مریض که به شما مراجعه میکنه. خیلی خوب، بنابراین شما حالا یک سنتز انجام دادید، یک ارزیابی کردید از مجموعه مشکلات مریضتون و میباید حالا تشخیص بدید.
بله.
خب حالا تو این رابطه چند تا مسئله پیش میاد و اون اینه که شما آیا مریضی های مشابه رو تو این داستان وارد کردید یا نه، یعنی در نظر گرفتید که این مریضی مشخصی که شما شک میکنید که مریضی این مراجع کننده هست آیا اینه یا اینکه مریضی مشابهشه؟
بله.
یک مسئله است، یعنی اینکه شما میباید یک تشخیص اضطرابی بدید بین مریضی آ و ب که میتونن جای همدیگر رو عوض کنن و یا میتونن همزمان ایجاد بشن، یک کمپلکس سی ایجاد کنن، یعنی یک بیماری ترکیبی سی که در اصل هم آس و هم بی، ولی نه آس نه بی، به این دلیل که شما همزمانی مریضی ها رو دارید که به زبان لاتین میگن کو موربیدیتت. موربیدیتت یعنی مریضی و کو یعنی همزمان، همونجور که میگیم کو اینسیدنس یعنی همزمانی یک حادثه، همزمانی مریضی رو دارید و این بدشانسی درمانگر یا پزشک دیگه هر دات شما دو مریضی متفاوت اما همزمان داشته باشید. برای اینکه هم میباید تشخیص تفکیک کنید و هم درمان هر دو رو، و مواظب هم باشه که تداخل در درمان ها ایجاد نشه. چیزی که باعث میشه شما به تدریج مطمئن بشید که احتمالاً کوموربیدیتت یعنی یا همزمانی بیماری ها رو ندارید یا فقط یک بیماری، یعنی تشخیص افتراقی بدید، زمانه. زمان بهترین ابزار است هم برای پزشک و هم برای مریض که کمک میکنه در نهایت که شما مسئله مرکزی رو پیدا کنید. به همین خاطر شما الزاماً در یک جلسه لازم نیست که تشخیص اساسی به مریض داده شه. من از همینجا به شنوندگان رادیو عرض میکنم که هرگز به هیچ عنوان، و من اینو تاکید میکنم، در ارتباط با بیماری های روحی تحت هیچ عنوانی نپذیرن از پزشکشون یا روانشناس که در یک جلسه اول تشخیص بده بهشون. این من میتونم بگم غیر ممکنه. لااقل اگه تشخیص میدن بیماری اصلی رو، میباید تشخیص افتراقی رو هم بهش توجه کنن و این با یک جلسه امکان نداره تأمین بشه این اطلاعات و به دست بیاد. به خصوص رو به شنوندگان داخل کشور من اینو میگم که در اونجا به نظر میاد که یک کارزاریست از کارگاه علمی و بسیاری از خلاص کارخانه های پولسازی که به اساسی میتونه دیگه تابلو یک پزشکم انجام شده. در اصل متاسفانه علائم و نمونه های فراوانی از داخل کشور هست که نشون میده مسئله ساده سازی میشه. در این که اگر شما امروز یک سردرد، یک میگرن رو بعد تشخیص بدید، مریض به اعتماد زیر نخواهد مرد به خاطر میگرنش. البته درد و رنج رو تحمل خواهد کرد، نهایتا از شما به عنوان پزشک مایوس خواهد شد و به پزشک بعدی مراجعه میکنه. اما اگر امروز شما یک بیماری افسردگی رو از دست بدید، درمان دیگه بکنید و مریض خودش رو بکشه، دیگه اصلا قابل جبران نیست. یعنی در بیماری های روحی شما آسیب هایی که مریض به لحاظ فردی و حتی خانوادگی و اجتماعی به خودش میتونه بزنه، هزینه‌اش بسیار بالاتره. حالا من افسردگی رو گفتم، در بیماری های مانو دپرشون، در بیماری هایی که شما هم مانی دارید و هم افسردگی، مریض میتونه اگر که درمانشه بره مثلا همسرش رو طلاق بده یا از شوهر جدا بشه، یا یعنی میتونه تمام دارایش رو بفروشه و یک دفعه ببخشه مثلا یک انجمن خیری. از این کارهای بسیار خطرناک میکنه اینجور مریض ها مثلا. یا فرض بفرمایید شما اگر مریض اسکیزوفرن رو که خب جنون داره بدون تعارف، اگه شما اینو درمان نکنید میتونه خودش رو بکشه، میتونه افراد دیگر رو آسیب بزنه به خاطر اون صداهایی که میشنوه و فشار و ترسی که برش حاکم هست، و دست به کارهایی بزنه که جبرانش و هزینش بسیار مشکل و هزینش بسیار بالا. بنابراین این تذکر رو و این تاکید رو من میکنم نسبت همتران داخل کشور بیشه که به هیچ عنوان رضایت ندن به تشخیص در جلسه اول، بلکه پیگیری کنن و سوال کنن و سعی کنن که در یک پروسه طولانی تری در ارتباط با دکتر قرار بگیرن، بعد در حال مطمئن بشن که تشخیص درست داده شده. بنابراین در مرحله تشخیص شما دو تا مشکل دارید. یکی اینکه میباید تشخیص افتراقی بذارید که مریضی اول رو شناسایی کنید، و دو اگر که همزمانی مریضی وجود داره حتما میباید اینو بفهمید. و این باز عرض میکنم که صرفا زمانه که میتونه این همزمانی مریضی ها رو نشون میده. در بسیاری موارد شما میتونید با دارو مریضی ها رو اصلا تفکیک کنید و این باز هم زمان میخواد. مثلا اگر که شما تردید دارید که مریض شما دچار مانی یعنی شیدایی هست یا سیکوز یعنی جنون، شما میتونید یک داروی ضد شیدایی ها که استابیل میکنه مثلا پایدار میکنه مریض رو بدید. اگر که مریض سیکوز داشته باشه بدتر میشه، در حالی که اگه مریض مشکل مانی یا شیدایی داشته باشه دچار ثبات روحی میشه، خوابش اعمالش تنظیم میشه و مریض راضی از خانواده هم متوجه شده میفهمه، معمولا به شما زنگ میزنن و تشکر میکنن یا بعد تعریف تایید میکنن خلاصه تشخیص شما رو. منتها خود این هم مستلزم وقته، یعنی شما حداقل یک ماه مینیمم فرصت لازم دارید تا بتونید درمان رو پیگیری کنید و تازه اثر داروها بتونه ظاهر بشه. اینی که هیچ گونه عمل سریع و فوری و ضرب العجلی و خلاصه معجزه آسا در ارتباط با روانپزشکی و روانشناسی و رفتارشناسی وجود نداره. فرایند طولانی مدت، درمانش هم طول میکشه، سالها طول میکشه. اگر که بخوایم درمان ما علمی باشه، قطعی باشه و اون کیفیت زندگی رو که در ابتدا در اون مدل عرض کردم، یعنی در این که چی چیزی تشخیص میده و مشخص میکنه درمان موفق رو، اون کیفیت زندگی به مریض برگرده و مریض نهایتاً مراجعه بکنه به فعالیت حساب کنه. خب این تمرین تشخیص بود. حالا تازه موزل بعدی شروع میشه. شما تشخیص درست دادید، تفکیک هم کردید، تشخیص افتراقی و همه اینا درسته، همزمانی مریضی ها رو منتفی کردید، حالا میخواید درمان کنید. حالا اینجا شمایید که در کنار مقابلتون بودن روان درمانگر یا روان پزشک یک سبد از ابزار گذاشتن و حالا شما موندید کدامی رو میباید اول انتخاب کنید یا چند تاشو همزمان میباید انتخاب کنید. و ماجرای بعد از این است که شما در برخورد با هم بیماری اوسیدی یا بیماری افکار اجباری و وسواس، هم در باز با اختلال شخصیت وابسته و البته و همه بیماری روانپزشکی، شما درمان دارویی دارید به عنوان آلترناتیو اول. اگه که اینجوریست بسته به اینکه مریض چقدر حالش بده، یعنی شما میتونید در بدترین حالت مریض رو بستری کنید چند هفته، یک یا دو یا سه هفته، و زیر نظر مداوم پزشک شبانه‌روزی درمان کنید. این مؤثرترین درمان هرگاه که وضعیت مریض اینو الزامی بکنه البته. و در مرحله بعدی شما سیکوتراپی دارید، یعنی مثلا روان درمانی دارید که خب پروسه طولانی معمولا طول میکشه، حداقل 6 ماه بسته به اینکه مریض درجه شدت مریضی چقدر هست، چون به هر حال یک مریضی مشخص در افراد به درجات متفاوتی بروز میکنه. و بعد از اون بالاخره شما حمایت‌های اطلاعاتی که به خانواده میدید، بعضی موقع آموزش خانواده، یعنی کلاس‌هایی که می‌ذارید که خانواده نسبت به مشکلات مریض، محدودیت‌هاش، موانعی که مریضی در کارکرد اجتماعی فرد در نقشی که در خانواده داره ایجاد می‌کنه، اینو توضیح میدید. این بسیار مهمه که اطرافیان مریض یک اطلاعات کامل، کافی، علمی و دقیق نسبت به وضعیت مریض پیدا کنن تا فهمشون و درک و استنباطشون بیشتر بشه، کمک بکنن به مریض و بی دلیل به اصطلاح تقصیرهای زیادی رو و گناههای زیادی رو به اصطلاح بر شونه‌های مریض نذارن. یعنی یک سری کارهای مریض رو ناشی از کجی خلق و اخلاق و نمیدونم شخصیت به معنای فرهنگیش نذارن یا بی‌وفاییش مثلا به سری مثال، بلکه از منظر بیماری نگاه کنن و محدودیت‌هاشو اون وقت بفهمن، چون شما توضیح میدید محدودیت مریض رو با توضیح دادن مریضش. بنابراین این خودش بخش از درمانه، یعنی فعال کردن حمایت اجتماعی پیرامون مریض بخشی از درمان و بخشی از معالجه هست. چون یک محیط خانوادگی مساعد پیرامون مریض یک شرط بسیار آروم و مساعد فراهم میکنه که مریض در اونجا بتونه به تدریج ترمیم بشه، به تدریج آسیب های روحیش ترمیم بشه و فضا و امکان این داشته باشه که بتونه حالش خوب نباشه. بعضی موقع اینجوری به نظر میاد که در بعضی خانواده ها یا در بعضی فرهنگ ها افراد حق ندارن حالشون خوب باشه، یعنی همیشه باید حالشون بد باشه، همیشه باید خوشحال باشن، همیشه باید که کاراشون درست انجام بدن و همه رسیدگی کنن، مثلا ارتباطات فامیلی، دوستی، خانوادگی رو همواره فعال نگه دارن. خب ما اینجوری نیستیم که، در عمل ما افسردگی هامونو داریم، تصرف پیشرفت ها رو در زندگی داریم، در موقعیت های اجتماعیمون، در تحصیلاتمون، در نمیدونم که بیزینس اگه داریم و هر گونه خلاصه نقشی که در جامعه داریم، ما بالا و پایین داره زندگی برتری فراز نشیبای خودشو داره. خب ما نمیتونیم که در یک حالت وضعیت مزاجی ثابت باشیم. فضای خانواده و اون مدار دوستانه میبایست به گونه‌ای تنظیم بشه که مجال بدحال بودن مریض رو براش فراهم کنه، بهش اجازه بده که مریض خوب یه مدت برای خودش باشه و به تدریج در این پروسه توانبخشی مجدداً قابلیت‌های سازاد رو به دست بیاره. بنابراین میبینید که درمان شما در سطوح متفاوتی رو باید انجام بشه. درمان دارویی رو باید بکنید، روان درمانی یعنی مثلا یا گفتار درمانی رو با مریض بکنید، بحث بکنید، مشکلات مریض رو روشن کنید، براش نقاط ضعفش رو بگید، اون شخصیت از دست رفته و اعتماد به نفس به هر حال در هم ریخته رو مجددا بازسازی کنید و این رو میباید در همکاری با مریض و صرفا از طریق خود مریض هم طبیعتا انجام بدید. همه اینا معناش چیه؟ معناش اینه که شما زمان نیاز دارید. در این حال شما میبینید که محیط پیرامون مریض، صاحب کارش رو، مثلا اگه که کارمند اداره هست و یا فرق نمی کنه، حالا اگه که صاحب کاری هست خودش هم کارمندهاش رو آگاه کنید و توضیح بدید تا محدودیت های این مریض رو بفهمند و بالاخره میکنه حمایتی که لازم مالی و مادی و بیمه ها و اینها میشه و اینها. این دیگه بستی داره ببینید که روابط اجتماعی در اون کشور محل درمان چگونه است. بله بس قضیه ذهنی میشه. حالا ما بنده که در سوئد زندگی میکنم، کشوری است که مشهور است دولت رفاه و در اینجا بیمه ها انواع اقسامش هست و مریض هم، یعنی هر شهروند همواره از حمایت های گوناگونی برخوردار و هر کس پشتش خالی نیست. در ایران اما میشود تصور کرد که خب حمایت های داوطلبانه و خویشاوندی و بخشن نیست، حمایت های اجتماعی قانونی عمل میکنه و الا عموما خب حمایت قانونی خیلی خیلی کمه، چرا که محیط اساسا خودش فقرزا هست، بیماریزا هست، خود محیط عامل و به هر حال فاکتور ایجاد کننده بیماری های روحی طبیعی است که خودش نمیتونه سازنده باشه. اما در مجموع پرنسیب قضیه اینجوری است. و حالا خیلی خوب، پس ما درمان کردیم مریض مورد به طور مشخص در ارتباط با بیماری فکر اجباری و بیماری شخصیت غیر وابسته. خب طبق معمول درمان داری میشه کرد، یه داروهای ضد افسردگی هست که اینجا هم خوب نتیجه میده، داروهای به اصطلاح آرام بخش هست به طور اخص باز کمک میکنه، دارو اگر که خواب مریض به هم خورده که خیلی وقت اینجوری هست، خب شما کمک میکنید مریض که بخوابه، الزاماً اینجا دارو لازم نیست اما خیلی وقتا میبایست دارو داد و بالاخره همه اقداماتی که میبایست انجام میشه تا مریض مجددا بتونه به وضعیت اول برگرده. در بین مکتب های تراپی به اصطلاح کوگنیتیو تراپی که به اصطلاح کوگنیتیو بیهیویرال به اصطلاح روان درمانی رفتاری بیشترین نتیجه رو میده، یک نوع چیزی دیگه هم هست، یک نوع در تراپی دیگه است به نام دیالکتیک بیهیویر تراپی، در اونجا شما میبینید که در یک برخورد خیلی نزدیکتر از یک رابطه بسیار تنگاتنگ با مریض چیز کنید، درمان بکنید. اما مجموع اینها رو هم یک کلیت هماهنگ و سازگار ایجاد میکنه که مریض رو مجددا برمیگردونه به اون حالت نرمالش.
آقای دکتر ببخشید من یه دو سه تا دیگه ابزرویشن دارم و در واقع سوال. یکی این که یک تفاوت به نظر میاد، یک تفاوت اساسی بین بیماری‌های روانی و جسمی وجود داره، اونم این است که در بیماری‌های جسمی درد ضمن اینکه آزار دهنده است اما در واقع علامتی است برای اینکه یک ناهماهنگی در سیستم فیزیکی ما ایجاد شده، در این سازمان بدن ایجاد شده. بنابراین خب فرد خیلی راحتتر نسبت بهش عکس العمل نشون میده. حالا به قول فرمای شما اوایلش که کمه خود درمانی میکنیم یا دوستان درمان میکنن، همه دکتر میشن، ولی به هر حال هرچی این درد بیشتر بشه یا علامت دیگه زودتر مراجعه میکنید، راحتتر درکش حتی شاد برای پزشک معالج. در بیماری های روانی اینطور نیست، برای اینکه اولا اینکه همه ما اگر نگیم بخشی از این بیماری ها یا علائمی از این سیمتوم های از این بیماری های مختلف رو داریم، بگیم ناهنجاری های گوناگون داریم، به دلایل مختلف فرهنگی غیر فرهنگی و طبیعی، تا موقعی که این مسئله و این مجموعه علائم جدی نشه احساس این که یک بیماری وجود داره، یک مشکلی وجود داره، حالا مراجعه میکنیم به پزشک روانشناس یا نه باز یه مسئله دیگه است، خیلی دیرتر انسان متوجه میشه که یا دور و بر یا متوجه میشن که شخصی بیماره. مثلا فرض کنیم همین راجب بیماری یا اختلال شخصیت وسواس جبری اجباری صحبت کردیم، خب وسواس هم و اقسام فرما داره، میتونیم هر کدومون بخش وسواس در بعضی زمینه ها داشته باشیم، ولی مطابق اون توضیحاتی که جنبادی دادیم، به خصوص اگر اون مثلا معیارهای DSM-4 و 4 رو بهش توجه بکنیم، این خب من میتونم در بعضی زمینه ها وسواسی باشم ولی یک بیمار وسواس جبری نیستم. این یه مشکله، میخواستم در موردش یک ابزرویشن توضیح بدم. یه ابزرویشن دیگه این مشکلیست که من با این تعریف از درمان توی این فرهنگ روانشناسی که شما ارائه فرمودین دارم، و اونم این است که انسان رو تنها به عنوان یک موجود مادی بهش نگاه میکنه. به نظر میاد که درمان تعریفش این است که این بیمار رو بتونین برگردونین به جایی که قبل از اون بوده، به عنوان یک حیوان اجتماعی، به عنوان یک موجود مادی اجتماعی که بتونه اون قابلیت های خودشون به صدا باز یابه. ضمن اینکه شاید این واقعیت باشه که این موجود اجتماعی، این حیوان اجتماعی، هرچی میکنم اسمشو بذاریم، خودش زاییده اون مجموعه چیزاییست که درش زندگی میکرده و فعال بوده در اون زمینه، و در ضمن زاینده مولد اون شرایط هم هست. یعنی نمیدونم میتونم منظورم برسونم، یعنی انسان رو به عنوان یک انسان بهش به نظر میاد که نگاه نمیشه، بلکه انسان رو به عنوان یک موجود اجتماعی توی یه سیستمی، حالا از جمله مولد اقتصادی، مولد تولید، یا
یک بود انسان دیده.
بله. و اگر این درست باشه، چون سوال من این است که آیا از اونجایی که به این انسان به عنوان یک مجموعه نگاه نمی کنیم، اون است که باید باشد نگاه نمی کنیم، اون است که خودش میخواد باشه نگاه نمی کنیم، آیا واقعا درمان ها درمانه یا بازگرد داره؟
آیا دوچه منم یک جمله اضافه کنم. برخی از این عزیزان که دارای اختلال شخصیت یا ناهنجاری هستند، به نظر میرسی که اون ناراحتی رو هم بهش دلبسته میشن و دوستش دارن.
بله، نوعی همزیستی ایجاد میشه بین سمبیوز، ایجاد میشه بین مریض و بیماریش. من تذکرات به جا و درست شما رو 100% تایید میکنم، با قدری به اصطلاح ابجکشن یا هرچی که اسمش دوام، این که بحث من تموم نشده، یعنی بلافاصله میخواستم وارد این داستان بشم که خیلی خوب، حالا که شما در این حال نقطه نظر شما و اشاره دقیق شما کاملا بهش توجه دارم، و اون این است که اگر دستگاه درمانی یا فلسفه حاکم بر دستگاه درمانی، این دیدگاه حاکم بر دستگاه درمانی، اگر این گونه باشد که انسان رو به سطح یک ارگانیسم آسیب دیده تقلیل بده، گور خودشو کنده. یعنی یک چنین دستگاه درمانی، جدا از اینکه دستگاه درمانی پزشکی به اصطلاح سوماتیک یعنی جسمی هست یا روانپزشکی، هرگز راه به منزل نخواهد برد، برای اینکه انسان رو از اون منظر پیچیده خودش تا پایین آورده به صورت یک ارگانیسم آسیب دیده و حالا میخواد اینو تعمیرش کنه مثل کارگاه. من فهمیدم شما رو.
بله داریم.
بله. طبیعتاً این گونه نیست. یعنی البته این گونه از یعنی اینجوری میخوام بگم که در این حال امروز ما یک موزل داریم در غرب به ویژه که صاحب علم رفتارشناسی است به خاطر جوان بودن علم، به خاطر اینکه اولین داده‌های کلینیکی که زیر ذره‌بین میره و توضیح داده میشه و کیس منیجمنت میشه و اینا مکتوب میشه و تدوین میشه و کتاب میشه و خلاصه رساله های علمی از غرب به ویژه از اون انجمن بزرگ روانکاوی فروید و دوستان و یاران با تفاوت ها و تمایزاتی که داشتن و ما امروز بخشن گیر کردیم در تئوری های غلط اینها و حالا به تدریج در بیتر فرهنگی راه خودش داره میره. مثلا چین داره DSM-4 خودشو چیز میکنه توسعه میده و درست میکنه، اصلا دارن در آستانه جلد پنجم یا به اصطلاح شماره پنجمه یا مدل پنجم DSM چین داره اصلا نوع چینی خودش رو میده که اصلا معیاراش متفاوته دیگه. اون چیزی که شما در آمریکا و در کنگره ها تعریف کردید اصلا با رابطه مناسبات چین تفاوت داره و درست هم این کارو میکنه. آفریقا هم داره راه خودش میره، یعنی چین رو اگه بگیم آسیا، بالاخره آسیا اون ارزش ها و فرهنگ خودش رو داره. ما مشکلی که در غرب داریم که این رو تحمیل کرده به اذهان و تا حدود زیادی جهتگیری پژوهش‌ها رو هم داره مشخص و تعیین میکنه، اون پوزیتیویسمی است که سعی میکنه انسان رو حتی الامکان دو بعدی کنه، حد اکثر و اگر نه یک بعد فقط بهش بده و مشکلات بلافرض قابل اندازه‌گیری، قابل رؤیت و مشهود انسان رو بره دنبالش عمل کنه، حتی الامکان اقدام کنه روش رو ولش کنه. و من به عمد گفتم که انسان در فانکشن های اجتماعی، این اون چیزیست که امروز ما باش درگیریم، ولی در این حال توجه داشته باشید، توجه بفرمایید که الزاماً این منفی نیست. یعنی اگر انسان نتونه مسئولیت های اجتماعیش رو انجام بده که خطاً خب تولید ما میباید در پروسه و روند تولید باشیم، من نمیتونم همش مصرف کنم، من میباید در یه جای جامعه یه جای کارو یه گوشه کارو بگیرم به هر صورت، این الزاماً منفی نیست. اما مناسبات حاکم بر جامعه امروز اگر سودجویان سرمایه داری سالی این بحث جامعه شناسان هست میتونیم بحث کنیم روشان، اما بحث الزام روان شد رفتار شناسی نیست. منتها با این حال میبینید که این پوزیتیویسم حاکم بر غرب دیدگاهی رو تحمیل میکنه به درمان و دستگاه درمانی و به پزشکی که خب خود به خود تحصیل میگیره ازش. به همین خاطر من میخواستم در ادامه این مدل که عرض کردم انسان سالم سیمتوم که پیدا میکنه میشه مریض، یعنی تعریف مریض به دستگاه درمانی مراجعه میکنه با شرح حالش و سیمتوماش و از خانواده که سوال میشه و تجربیات پزشک و دانش علمی و اینها یه تشخیص ما میدیم، تشخیص افتراقی همزمانی مریض ها درمان و حالا اینو میخواستم بعدش بگم خب شما از کجا میفهمید که درمان شما دقیق درسته و اصلا چاره کار بوده؟ دو تا شاخص دارید شما، اینو نگفته بودم،
ببخشید ما زود خریدیم واسه درک شما
تمنا میکنم. نه شما کار بسیار خوبی کردید که بحثش تیزش کردید و برجستش کردید برای اینکه ما مکس کنیم و جا داره مکس کنیم روش، چون این مسئله شما در سر از دنیا امروز دارید و در سر تا بیماری جسمی هم حتی اتفاقا دارید. این رو مریض رو تا از پا در نیامده میگن میشین بیاد سر کارش، یعنی تو گویی که انسان هویتی خارج از عامل و ابزار تولید بودن نداره. یعنی من میخوام بگم که پوانیکسی در رفت شما نافذ به مراتب همچنان وجود داره و اصلا به هیچ عنوان نمیخوام دور بزنم نظرتون، بلکه میخوام اینو بگم که من خب به خاطر گذشته خودم بی تردید و بدون تعارف دید دیگه خودم دارم و اون عبارت از این است که ما بعد از اینکه درمان کردیم حالا کی راضی از این درمان؟ شاخص اینکه درمان موفقه کیه؟ جامعه است که ماکسیموم تولید میخواد و ماکسیموم استثمار، صاحب کار شما، رئیس شما، مرعوس شما میخواد که شما هر چیزی بگیری سر کارتون. خب این خوبه، یعنی تا حدودی بالاخره شما باید کار انجام بدید، معیشتی دارید، خانواده دارید، باید بتونید سر کارتون. این کارتون میتونه نویسندگی باشه، شما میتونید تو خونه بشینید و رمان تولید کنید و بفروشید به سراسر جهان، حالا به هر حال تامین معیشت و در این حال توسعه فرهنگی و فکری الزاما این تولید لازمه تولید فیزیکی باشه، یه مسئله. اما خود مریض چی؟ اگه فرض بفرمایید که اصلا بی‌نیاز هست از اینکه سر کار بره، خب این مریض راضیه و این رضایت رو چگونه میخواید حد اندازه بگیرید؟ چون فکر میکنم که یک بار عرض کردم در مقدمه بحث هامون که الان سازمان بهداشت جهانی مریضی رو با غیبت سالم بودن فرد رو، یعنی سلامتی رو با غیبت مریضی توضیح نمیده، یعنی خانه نمیشه دیگه امروز بشر، که هر فرد سالم عبارت از فردی است که مریضی است، نه خیر اینجوری نیست. الان دیگه به این نتیجه رسیده سازمان بهداشت جهانی که فردی که سالمه ضمناً خوشبخت هم باید باشه، تازه میتونیم بهش بگیم سالمه. یعنی جنبه روحی قضیه رو قبلا حذف کرده بودن یا نادیده گرفته بودن، الان این پارامتر اضافه شده.
بله.
این تعریف فرد سالم عبارت از این است که فردی است که مریضی نداره و در این حال خوشحال هم هست. حالا شد، حالا برمیگردیم این نکات بسیار درست شما که تاکید می‌کنید و اونی که خیلی خوب، ما اگر که فرد رو تقلیل دادیم به ابزار تولید، خوب ربات تولید که بزنیم فرد هرچی به سرش میاد بیاد، ما ربات ها بالاخره به تدریج بشر ربات ها و دستگاه الکترونیکی خود مختار و خودکاری تولید میکنه که همه کار رو بشر انجام میده، دقیق‌تر هم انجام میده دیگه. چرا این همه دردسر درست کنیم برای خودم؟ واقعیت اینه که اینجوری نیست. باید حالا مریض هم بری سراغش و ازش سوال کنیم آقا شما راضی هستی یا خواهم به هر کی کرد؟ شما خرسندی از برخوردی که ما کردیم و از برنامه درمانی ما؟ شما این کیفیت های درونی چی میشه؟ شادی ها، عشق ورزیدن، لذت بردن از زندگی، بالاخره اون آرامش و اون ملایمتی که در درون میباید سلام شده فراهم شد، قرار گرفتی، شما الان راضی هستی در مجموع نه؟ از حالا این یه بحثیست بعدی فراتر از توان دستگاه درمانی. به این معنا که همینجور که آقای عبدالله به درستی گفت که اصلا سیستم خودش بیماریزاست، خود مناسبات اجتماعی خودش عامل تولید بیماریست، بنابراین چگونه میتونه شاخص تشخیص درمان درست باشه؟ یعنی میخوام اینو بگم که ما اگر موفق ترین برنامه های درمانی رو هم پیش بگیریم، هر چقدر هم که میخواد عنصر انسانی تزریق کنیم به این برنامه درمانی، نهایتا ما نمیتونیم اون علتهای رو برداریم که جامعه داره تولید و باز تولید میکنه. این دستگاه درمانی این قدرت رو نداره، خارج از امکانات ما هست. ولی شما انسان دوست ترین پزشک دنیا رو هم که به کار بگیرید، در این فضا داره پر میزنه. دقت میکنید؟
بله.
اینه که ما نمیتونیم، یعنی دیگه انتظار قدری ذهنی اون وقت خواهد شد، آرمان گرایانه نگاه کنیم، بلکه حالا دیگه اینجا دستگاه درمانی مأموریتش تموم میشه، مأموریت در سطح دیگه ادامه پیدا میکنه و اون توسعه اجتماعی است که البته من معتقدم که در اینجا پزشک خیلی پاسیو و منفعل تا به الان بودن. به نظر من پزشکا به عنوان گروه نخبه جامعه که نظرات مشخص میتونن بدن، میبایست وارد بشن در بحث های سیاسی اجتماعی هم، که این همه مریضی که ما امروز تو سر خودمون میزنیم و ازش مینالیم و این همه گرفتاری که در جسم و روح بشر ایجاد شده، همونجور که شما میگید و درستی میگید آقا جان، این محصول مستقیم این مناسبات است. آلودگی محیط زیست، توزیع ناعادلانه ثروت‌های جامعه، اختلافات طبقاتی، فرق که بیداد می‌کنه، تفاوت اساسی در توسعه بین شمال جنوب آفریقا، آسیا در قیاس با غرب و غیره، و به انحصار در آوردن منابع طبیعی در دنیا، و این همه جنگی که امروز تن و مصیبت‌هایی که خود بشر داره تحمل می‌کنه، یک هزارمش رو ویروس‌ها ایجاد می‌کنن در ما. خب اگر که شما این همه هزینه می‌ذارید تا این همه فرد رو درمان کنید، شما بم نریزید رو سر مردم تو عراق، مطمئن باشید چیزی سر تریکوز هم نمیشه، هیچ کی PTSD و حساب بیماری های ناشی از استرس های سخت هم نخواهد، یا خودکشی هم کسی نخواهد کرد، افسردگی به مرد کمتر خواهد شد، بی خانمانی و یتیم یسیر شدن میزن و بسیاری معضلات دیگه هم کم خواهد شد. بنابراین این چی؟ این قسمت از بحثیست که در این حال که خارج از دایره معمولیت دستگاه درمانی است، ولی الزاماً بیرون از کادر یک وظیفه پزشک نیست. در بعد انسانیش یک پزشک میباید نظر بده، میتونه در مسائل سیاسی وارد بشه و نظر بده، نمیتونه خونسا باشه اونجا، منتها پلتفرمش جای دیگه است و جاش جای دیگه است. یعنی اونجا دیگه در اصل مسائل اجتماعی میباید پزشکا فعالتر بخواه کنه، لااقل به طور سیستماتیک فعالتر بخواه، مثلا با فشاری که به سیاست مدارا میتونن بیارن، با طرح مقالات کوبنده و انتقادی نسبت به این که منشه بیماری زایی در مناسبات جامعه نهفته است.
خیلی سپاسگزار. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند برای.
بله کاملا درسته
آقای دکتر. پس برای جمع‌بندی و پایان این بخش گفتگو، میتونیم این نظر رو اینطور مطرح کنیم که مهمترین بخش، اساسی ترین قسمت درمان یک بیمار روانی معمولا اون نوع ارتباط و تماسش با پزشک معالجه.
خیلی مهمه این تماس تماسی باشه سیقل خورده به اصطلاح شفاف بدون هیچ گونه فیلتر همه علائم گفته بشه، چون برخلاف بیماری هجسمی که با علائم آزمایشگاهی و آزمایش خون ها میشه خیلی چیزا رو فهمید، اینجا دیگه تمام منشأ اطلاعات من به اطلاعات مریض هست و با مریض میباید با صمیمیت و باز و محرمانه صحبت، یعنی اینکه به هر حال مریض رو دیگه راه بدیم به دنیای درون که بتونه پزشک رو که بتونه ببینه، بتونه همه ماجرا رو ببینه و در نشه در تشخیص بیراه نره. در این حال اگر که این مسئله طول میکشه، یعنی مستلزم چند برنامه برای تشخیص هست، تردیدی نکنیم که این وقت رو به خودمون یعنی به مریض و به دکتر بدیم که بتونه در طول مدت زمان طولانی تری تشخیص بذاره و فوری در حال خونشو به اصطلاح شیشه نکنیم که همین امروز شما به من بگو من چمه. خب مریض خودش هم میتونه عامل فشار رو بشه در شتاب زدگی که وارد میشه در دست، برای این خیلی مهمه. و بعد از اون درمان هم میباید همونجوری که گفتم همه جانبه باشه و به همه سطوح انسان توجه بکنه، در صورتی میتونه یک درمان موفق باشه.
خیلی سپاسگزارم مجددا. اگه اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله حتما.